ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. پاپ فرانسیس در حضور میلیون ها تن خواستار توجه به کودکان و نوجوانان شد. مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزرای خارجه ادامه پیدا می کند. وزارت ورزش از بازداشت برخی افراد دارای مسئولیت در حوزه ورزش خبر داد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. میلیون ها نفر در مراسم عشای ربانی با حضور پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در مانیل پایتخت فیلیپین حضور یافتند. مقام های محلی شمار حاضران در مراسم را که در هوایی بارانی در پارک مرکزی شهر مانیل برگزار شد حدود 6 میلیون تن تخمین زدند که رکورد تازه‌ای محسوب می شود. پاپ فرانسیس در این مراسم خواستار توجه همگان به جوانان و کودکان شد و گفت نباید اجازه دهیم امید جوانانمان دزدیده شود و آنها را به زندگی در خیابانها محکوم کنیم. پاپ فرانسیس گفته بود دلیل اصلی دیدار او از فیلیپین سفر به مناطقی است که از طوفان‌های اخیر آسیب گسترده دیدند. طوفان هایوان، قوی‌ترین طوفانی که بر سطح زمین ثبت شده است، در نوامبر سال 2013 میلادی بیش از 7300 کشته بر جای گذاشت. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی امروز یک شنبه در سطح معاونان وزرای خارجه ادامه پیدا می‌کند. این نشست در محل نمایندگی دائم اتحادیه اروپا در ژنو سوئیس برگزار می‌شود. پیش از برگزاری این نشست، وانگ چون مدیر دفتر کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین که مذاکره کننده ارشد این کشور در این مذاکرات است، به رادیو فردا گفت که دستیابی به توافق نظر مهمترین اولویت در این مذاکرات است و در این مرحله از نظر پکن دستیابی به یک متن مشترک در اولویت نخست نیست. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که ایران و 6 قدرت جهانی در این دور از مذاکرات در پی دستیابی به یک متن مشترک برای تدوین اصول یک توافق سیاسی هستند. وزارت ورزش و جوانان ایران در اطلاعیه از بازداشت تعدادی از افراد متخلف و دارای مسئولیت در حوزه ورزش خبر داد. در این اطلاعیه به اسامی سمت و اتهام افراد بازداشت شده اشاره نشده، اما گفته شده زمان بازداشت آنها هفته گذشته بوده است. در همین حال رضا حسنی خو، مدیر کل دفتر مرکزی حراست وزارت ورزش و جوانان، در گفتگو با وبسایت این وزارتخانه افراد بازداشت شده را 3 نفر عنوان کرده و گفته یک نفر از آنها از حوزه ستادی وزارتخانه بوده و 2 نفر دیگر خارج از مجموعه مدیریتی ورزش ولی مرتبط با آن بودند. وزارت ورزش و جوانان بازداشت این افراد را در جهت سالمسازی محیط ورزش عنوان کرده است. و مقام‌های نظامی کردستان عراق می‌گویند گروه خلافت اسلامی دست کم 350 تن از اسیران ایزدی را آزاد کرده است. به گفته این مقامات اکثر افراد آزاد شده شامل افراد پیر، معلول و بیمار و تعدادی از نوزادانی می‌شوند که بیماری شدیدی دارند. گروه خلافت اسلامی این افراد را در شهر تلعفر در شمال عراق اسیر کرده بود. گفته شده افراد آزاد شده روز یک شنبه نزدیک اربیل تحویل مقام‌های کردستان عراق شدند. خبرهای این ساعت رو شنیدیم و در ادامه نوبت میرسه به مجله دریچه، ویژه رویدادهای حقوق بشر در ایران، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، و بخش بعدی خبرها هم رس ساعت 15:30 دقیقه به وقت ایران به شما تقدیم خواهد شد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره چند روزنامه‌نگار زندانی در ایران. روزنامه واشنگتن پست روز 20 دی ماه در گزارشی اعلام کرد که 5 هفته پس از تفهیم اتهام به جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هنوز ماهیت دقیق اتهام‌های وارد به او مشخص نیست. در این گزارش آمده این روزنامه‌نگار در ملاقات با خانواده‌اش گفته به 5 مورد از جمله فعالیت خارج از محدوده روزنامه‌نگاری متهم شده. همزمان عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از ارسال پرونده جیسون رضاییان به دادگاه انقلاب خبر داده. این روزنامه‌نگار از حدود 6 ماه پیش در ایران زندانی است. سعید پورهیدر روزنامه‌نگار دیگری است که روز 14 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از اتهامش خبری منتشر نشده. او که 2 بار در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود، اما این حکم به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمده بود. سعید پورهیدر پس از صدور حکمش با قرار وثیقه از زندان آزاد و از ایران خارج شد، اما حدود 1.5 ماه پیش مجدداً به ایران بازگشت. یغما فخشامی روزنامه‌نگار سرویس سیاسی روزنامه روزان هم که روز 3 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان در بازداشت است و از اتهامش خبری در دست نیست. احسان اکبری روزنامه‌نگار دیگری است که 3 شنبه هفته پیش توسط ماموران امنیتی در محل کارش بازداشت شده که از علت بازداشت و وضعیت این روزنامه‌نگار هم خبری منتشر نشده. و همه اینها در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کند در ایران کسی به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش بازداشت شده باشد. در همین حال بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران 3 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران شناخته شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
متاسفانه از سال گذشته تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر داموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. هم اکنون در ایران 21 روزنامه نگار زندانی و نزدیک به 37 وبنگار در زندان به سر میبرند.
امید علی شناس فعال مدنی با گذشت حدود 4 ماه از بازداشتش به گفته خانواده‌اش همچنان در وضعیتی نامعلوم در بند 2 الف سپاه در زندان اوین نگهداری می شود. سیمین ایوززاده مادر او به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که اتهام فرزندش تبلیغ علیه نظام عنوان شده و این در حالی است که او به گفته مادرش هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها فعالیتش در رابطه با کودکان کار بوده و تلاش‌هایی برای توقف حکم اعدام یک زندانی. تحمین میلانی نویسنده و کارگردان سینمای ایران از احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران خبر داده. او به خبرگزاری ایلنا گفته دلیل دریافت این احضاریه تبلیغ علیه نظام عنوان شده در متن فیلمنامه شهرزاد زن 1001 شب، در حالی که به گفته خانم میلانی کتاب این فیلمنامه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی با گذشت حدود 3 ماه همچنان در بازداشت است و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. او از جمله افرادی بود که به همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی از جمله نرگس محمدی در تجمع 3 مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان شرکت کرده بود. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و توضیحاتی بیشتر درباره بازداشت مهدی گلرو.
بعد از وقایع اسیدپاشی که در اصفهان رخ داد، ما یک تجمع گسترده در اصفهان رو شاهد بودیم و یک تجمع اعتراضی فعالان مدنی و به خصوص حوزه زنان، فعالان در حوزه زنان رو در مقابل مجلس شورای اسلامی داشتیم. فردای اون روز مهدیه بازداشت شد و تا الان توی بند امنیتی هست. قریب به یک ماه هست که از بازجویی‌های مهدیه که تموم شده زمان گذشته، ولی هنوز وضعیت مهدیه روشن نشده و خب این مورد اعتراض فعالان مدنی قرار گرفته، برای اینکه مهدیه گلرو که بعد از وقایع سال 88 بازداشت شد نزدیک به 3 سال رو توی زندان اوین حکم گذرونده و بعد آزاد شده و مدت کوتاهی از آزادیش گذشته بود و طی این مدت هم فعالیت خاصی در حوزه مسائل سیاسی انجام نداده بود و فعالیت ایشون متمرکز بود در حوزه مسائل زنان. اما خب جای تعجبه که ماه هاست از این واقعه گذشته و در رابطه با این پرونده ما هیچ مجرمی رو نمی‌بینیم بازداشت شده باشه، ولی در رابطه با این پرونده مشخصا مهدیه هنوز که بازداشت هست. وضعیت مهدیه الان یک وضعیت کاملا نامشخصی هست و مشخص نیست تا کی باید مهدیه توی بند امنیت بمونه و اینکه سرانجام پرونده مهدیه این بار چه خواهد شد.
آتنا فرخدانی، فعال مدنی، روز شنبه در پی احضارش به شعبه 15 دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. اتهام‌های او به گفته خانواده‌اش انتشار نقاشی‌های انتقادی، دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و شرکت در تجمع‌های اعتراضی مقابل زندان اوین عنوان شده. آتنا فرخدانی فارغ التحصیل رشته نقاشی، نخستین بار دوم شهریور ماه امسال توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بند 2 الف سپاه در زندان اوین منتقل شد و پس از حدود 2 ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. او پس از آزادیش در یک کلیپ ویدئویی که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرد که توسط ماموران زن در زندان مورد خشونت قرار گرفته است. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری که از حدود 3.5 سال پیش زندانی است، به گفته خانواده‌اش به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی کلیه نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان با این درخواست موافقت نمی‌کنند. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. علی سیفزاده فرزند محمد سیفزاده و توضیحاتی درباره وضعیت پدرش.
پدر در آخرین ملاقاتی که من چهارشنبه باهاشون داشتم، مشکل کلیهشون باز عود کرده و درد کلیه‌ای داشتن. البته این موضوع 3 هفته پیش شروع شده بود، ولی متاسفانه اجازه نمیدادن که ایشون بابت درمان کلیه خارج بشن از زندان. در مورد دندانشون هم برای ادامه درمان باز بازی در آوردن شروع شد. قلبشون کماکان همون داستان همیشگی هستش و پدر باید حتما بستری بشن توی بیمارستان قلب. برای آقای سلطانی هم همین داستانه. حالا خدا به خیر بگذرونه، فقط همین.
در هفته‌ای که گذشت 5 نفر در زندان عراق به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند و 1 نفر هم در ساری اعدام شد که جرمش تجاوز به عنف اعلام شد. دستگاه قضایی ایران در شرایطی به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد که انتقادها از آمار اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به قطعنامه‌ای که حدود 1 ماه پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که در آن آمار اعدام در ایران نگران کننده توصیف شده و از مقام‌های ایران خواسته شده اجرای این مجازات را متوقف کنند. بر اساس آخرین گزارش عفو بین الملل، ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدیترین جرائم یا سنگینترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره و نه تنها این باید فقط محدود به همین نوع جرائم باشه، بلکه باید مقامات مطمئن باشن که تمام اصول دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت شده در محاکمه‌ای که ممکنه منجر به صدور حکم اعدام بشه. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.